سه روز بعد میجر در آرامش کامل و در عالم خواب مرد و جنازه‌اش پایین باغ میوه به خاک سپرده شد. این واقعه در اوایل ماه مارس اتفاق افتاد. تا سه ماه فعالیت‌های پنهانی زیادی در جریان بود. نطق میجر به حیوانات زیرکتر مزرعه دید تازه‌ای نسبت به زندگی داده بود. آنها نمی‌دانستند انقلابی که میجر پیش‌بینی کرده بود کی جامعه عمل به خود خواهد پوشید و هیچ دلیلی نداشتند که تصور کنند این انقلاب در طول زندگیشان صورت خواهد گرفت. اما کاملا آگاه بودند که موظفند خود را برای آن آماده سازند. کار آموزش و مدیریت به عهده خوک‌ها که هوشیارتر از سایر حیوانات شناخته شده بودند افتاد. قدرتمند و سرآمد آنان دو خوک نر جوان بودند به نام اسنوبال و ناپلئون که آقای جونز آن دو را به منظور فروش پرورش داده بود. ناپلئون هیکلی درشت داشت و قیافش تا حدی خشن و درنده خوب بود و در مزرعه تنها موجود برکشایری بود. در سخنوری دستی نداشت ولی به هر صورت ممکن حرفش را به کرسی می نشاند. اسنوبال خوک پر جنب و جوشتری بود، بلیغتر و مبتکرتر بود ولی استقامت رأی ناپلئون را نداشت. بقیه خوکهای مزرعه خوکهای پرواری بودند و معروفترین آنها خوکی بود کوچک و چاق به نام اسکویلر که گونه هایی برآمده و چشمانی براق داشت. تند و چابک بود و صدای زیری داشت. سخنور زبردستی بود و وقتی درباره مسئله یا مشکلی بحث می کرد، طوری از سمتی به سمت دیگری می جست و دمش را به سرعت تکان می داد که طرف را قانع می کرد. درباره‌اش می گفتند قادر از سیاه را سفید جلوه دهد. این سه خوک تعلیمات میجر را به صورت یک دستگاه فکری بس داده بودند و بر آن نام حیوانیگری گذاشته بودند. چند شب در هفته پس از خوابیدن آقای جونز در طویله جلسات سری داشتند و اصول حیوانیگری را برای سایر حیوانات شرح می دادند. در آغاز امر با بلاهت و بیعلاقگی حیوانات مواجه بودند. بعضی دم از وظیفه وفاداری با آقای جونز که او را ارباب خطاب می کردند می زدند و یا مطالب پیش پا افتاده ای را عنوان می کردند، از این قبیل که آقای جونز به ما علوفه می دهد و اگر او نباشد همه از گرسنگی هلاک می شویم. و برخی دیگر سوالاتی طرح می کردند از این قبیل که به ما چه که پس از مرگ ما چه اتفاقی خواهد افتاد؟ و یا اگر انقلاب به هر حال افتادنی است، تلاش کردن یا نکردن ما چه تأثیری در نفس امر خواهد داشت؟ و خوک‌ها برای آن که با آنها بفهمانند این گفته ها خلاف روح حیوانیگری است، با مشکلات فراوانی دست و پنجه نرم می کردند. احمقانه ترین سوالات را مالی مادیان سفید طرح می کرد. اولین سوال او از اسنوبال این بود:
اسنوبال، آیا بعد از انقلاب بازم قند وجود داره؟
اسنوبال خیلی محکم گفت:
نه مالی، تو این مزرعه وسیله ساختنشو نداریم، به علاوه نیازی هم به داشتن اون نیست. جو و یونجه هر قدر که بخوای خواهد بود.
مالی پرسید:
آیا من هر وقت که دلم بخواد بازم میتونم روبان به یالم ببندم؟
اسنوبال جواب داد:
رفیق، این روبانی که تو تا این حد به اون علاقه مندی نشان بردگی است. قبول نداری که ارزش آزادی بیش از روبانه؟
مالی قبول کرد اما واضح بود که هنوز متقاعد نشده است. وضع خوک ها برای خونسا کردن دروغ های موزز زاغ اهلی از این هم مشکل تر بود. موزز که دست پرورده مخصوص آقای جونز بود و جدای این که جاسوس و خبرچین قهاری بود، حراف مرموزی هم بود. داعیه داشت که از وجود سرزمین عجیبی آگاه است به نام شیر و عسل که همه حیوانات پس از مرگ به آنجا می روند. موزز می گفت این سرزمین در آسمان کمی بالاتر از ابرهاست. در سرزمین شیر و عسل هر هفت روز هفته یک شنبه است. در آنجا تمام سال شب در موجود است و بر درختها نبات می روید. حیوانات از موزز نفرت خاصی داشتند چون سخنچینی می کرد و دست به سیاه و سفید نمی زد. ولی بعضی از آنها به سرزمین شیر و عسل اعتقاد پیدا کرده بودند و برای اینکه خوک‌ها آنها را متقاعد کنند که چنین چیزی وجود ندارد، ناگزیر از بحث و استدلال بودند. سرسپرده‌ترین مرید خوک‌ها باکسر و کلاور اسب‌های عرابه بودند. برای این دو حل مسائل مشکل بود، اما وقتی خوک‌ها را به عنوان استاد و مراد خود پذیرفتند، تمام تعلیمات را جذب می کردند و همه را با لحنی ساده به دیگران می رساندند. هیچگاه از حضور در جلسات سری غفلت نمی کردند و سرود حیوانات انگلیس را که جلسات همیشه با خواندن آن ختم می شد رهبری می کردند. بر حسب اتفاق، انقلاب خیلی زودتر و ساده تر از آنچه انتظار می رفت به ثمر نشست. درست است که آقای جونز ارباب بی‌مروتی بود، ولی در سالهای پیش زارع کارآمدی به شمار می آمد. ولی اخیراً به روز بدی افتاده بود. بعد از آن که در یک دعوای قضایی محکوم شد و خسارات مالی به او وارد آمد، دل سرد شده بود و به حد افراط مست می کرد. گاهی سراسر روز را در آشپزخانه روی صندلی چوبی دستداری می لمید و روزنامه می خواند و مست می کرد و گاه به گاه تکه های نان را در آبجو خیس می کرد و به مزز می خورند. کارگرهایش تنبل و نابلد بودند. مزرعه پر از علف هرزه بود. خانه نیاز به تعمیر داشت. در حفظ پرچین ها غفلت می شد و حیوانات نیمه گرسنه بودند. ماه جوان رسید و یونجه تقریبا آماده درو بود. در نیمه شب تابستان که مصادف بود با شنبه، آقای جونز به ولینگدون رفت و آنجا در بار شیر سرخ چنان مست کرد که تا ظهر یک شنبه بر نگشت. کارگرها صبح زود گاوها را دوشیدند و بعد بیان که فکر دادن آذوقه به حیوانات باشند، دنبال شکار خرگوش رفتند. آقای جونز پس از بازگشت، بلا فاصله روی نیمکت اتاق پذیرایش با یک نسخه از روزنامه اخبار جهان روی صورتش خوابش برد. بنابراین تا شب حیوانات بی علوفه ماندند. بالاخره طاقتشان سر آمد. یکی از گاوها در انبار آذوقه را با شاخش شکست و حیوانات بدان حمله بردند و جملگی مشغول خوردن شدند. درست در همین موقع آقای جونز بیدار شد و یک لحظه بعد او و چهار کارگرش شلاق به دست وارد انبار شدند و شلاق‌ها را بر سر و کول حیوانات زدند. این دیگر برای حیوانات غیر قابل تحمل بود. با آنکه از قبل نقشه نکشیده بودند، همه بر سر دشمن مشترکشان ریختند. آقای جونز و کارگرانش ناگهان از اطراف در معرض حمله شاخ و لگد گاوها قرار گرفتند. عنان اختیار از دستشان خارج شده بود. هرگز چنین برخوردی از حیوانات ندیده بودند و این قیام ناگهانی از ناحیه حیوانات که هر وقت هر چه خواسته بودند با آنها کرده بودند چنان در آنها ترس انداخته بود که توان فکر کردن را از آنها سلب کرده بود. پس از چند لحظه آقای جونز و کارگرانش فرار را برقرار ترجیح دادند و زدند به چاک. دقایقی بعد هر پنج نفر در جاده عرابرو که به جاده اصلی منتهی می شد با سرعت تمام می دویدند و حیوانات پیروزمندانه آنان را تعقیب می کردند. خانم جونز هم که ماوقع را از پنجره اتاق دیده بود با عجله مقداری اساس در بغچه‌اش ریخت و یواشکی از راه دیگری خارج شد. موزس هم از شاخه درختی که بر آن نشسته بود پرید و قارقار کنان و بال زنان به دنبال او رفت. در این احوال حیوانات آقای جونز و کارگرانش را به جاده اصلی راندند و دروازه پنج کلونی را با سر و صدا پشت سر آنان بستند و بدین طریق و تقریبا بدون آن که بدانند انقلاب شده بود و با موفقیت نیز به پایان رسیده بود. آقای جونز فرار کرد و مزرعه مانور از آن حیوانات شد. در دقایق اول حیوانات سعادتی را که نصیبشان شده بود باور نمی کردند. اولین اقدامشان این بود که دست جمعی گویی به منظور اطمینان از اینکه آدمی در جایی مخفی نیست، چهار نعل دور تا دور مزرعه تاختند و سپس به ساختمان مرکزی مزرعه آمدند تا آخرین اثرات سلطه مستبدانه آقای جونز را پاک سازند. در یراخانه را که در انتهای طویله بود شکستند. دهنه‌ها، حلقه‌های بینی، زنجیرهای سگ و چاقوهای رنجاوری را که آقای جونز به وسیله آن خوک‌ها و بره‌ها را اخته می‌کرد، همه را در چاه انداختند. افسارها، دهنه‌ها، چشم‌بندها و توبره‌های موهن را به میان آتشی که از زباله‌ها در محوطه باز مزرعه افروخته شده بود ریختند. شلاق‌ها هم به همین سرنوشت دچار شد. حیوانات وقتی شلاق‌ها را شعله‌ور دیدند، همه از شادی به جست و خیز در آمدند. اسنوبال روبانهایی را که با آن دم و یال اسبها را در بازار تزیین می کردند در آتش انداخت و گفت:
روبان به منزله پوشاکه و علامت و نشانه آدم هاست. حیوانات می بایستی برهنه باشند.
باکسر با شنیدن این بیان کوتاه کلاه حصیریش را که در تابستان گوشهایش را از مگس حفظ می‌کرد درآورد و با سایر چیزها در آتش انداخت. در اندک زمانی حیوانات هر چیزی که خاطره آقای جونز را به یادشان می‌آورد از بین بردند. بعد ناپلئون آنها را به طویله برگرداند و به هر یک جیره دو برابر معمول و به هر سگ دو بیسکویت داد. سپس حیوانات سرود حیوانات انگلیس را 7 بار از آغاز تا پایان به صورت پیوسته خواندند و پس از آن خود را برای شب آماده ساختند و خوابیدند. خوابی که پیش از آن هرگز در خواب هم ندیده بودند. اما همگی طبق معمول سحر برخاستند و ناگهان حوادث پرشکوه شب پیشین یادشان آمد و دست جمعی رو به چراگاه دویدند. کمی پایین تر از چراگاه تپه‌ای بود که تقریباً بر تمامی مزرعه مشرف بود. حیوانات به بالای آن شتافتند و از آنجا در روشنایی صبحگاهی به اطراف خیره شدند. همه مزرعه متعلق به آنها بود. هرچه که می دیدند مال آنها بود. مست و سرشار از این فکر به جست و خیز افتادند و در هوا شلنگ تخته انداختند. میان شبنم‌ها غلط زدند و در علف‌های شیرین تابستانی چریدند. کلوخ‌ها را لگدمال کردند و بوی تند آن را بالا کشیدند. سپس به منظور بازرسی گشتی در اطراف مزرعه زدند و با سکوتی آمیخته با تحسین زمین زراعتی، یونجزار، باغ میوه، استخر و جنگل کوچک را از زیر نظر گذراندند. گویی این چیزها را قبلاً ندیده بودند و حتی حالا هم به سختی باور می‌کردند که همه اینها از آن خودشان است. بعد همگی به سوی ساختمان مرکزی مزرعه سرازیر شدند و پشت در ساکت و آرام ایستادند. اینجا هم حالا متعلق به آنها بود، ولی ترسیدند داخل شوند. پس از لحظه اسنوبال و ناپلئون در را به زور شانه خود باز کردند. حیوانات یکی یکی از پشت سر هم با احتیاط تا مبادا چیزی را برهم بزنند قدم به داخل گذاشتند. با نوک پا از اتاقی به اتاقی دیگر می رفتند و می ترسیدند بلند بلند حرف بزنند. به اشیای لوکس باور نکردنی، به تخت خوابهایی با تشک پر، به آینه ها، نیمکت ها، قالی های کار بروکسل و عکس باسمه ملکه ویکتوریا که بالای سر بخاری اتاق پذیرایی بود، با وحشت خیره شده بودند. تازه به پایین پله ها برگشته بودند که متوجه غیبت مالی شدند. برگشتند و او را در اتاق خواب پیدا کردند. روبان آبی رنگی از میز آرایش خانم جونز را برداشته و آن را حمایل شانه خود ساخته بود و به شکل ابلهانه‌ای جلوی آینه خود را برانداز می کرد. همه او را سخت ملامت کردند و از اتاق خارج شدند. چند پاچه نمکسود خوک که در آشپزخانه آویزان بود برای دفن به خارج آورده شد و بشکه آبجو با لگد باکسر شکسته شد. غیر از این به چیز دیگری دست نزدند. به اتفاق آرا تصمیم بر این گرفته شد که خانه به عنوان موزه محفوظ بماند. همگی توافق کردند که هیچ حیوانی نباید هرگز در آنجا سکونت گزیند. حیوانات چیزی خوردند و بعد اسنوبال و ناپلئون آنها را مجدداً جمع کردند. اسنوبال گفت:
رفقا، ساعت 6:30 و روزی طولانی در پیش داریم. امروز به کار دروی یونجه می‌پردازیم. ولی موضوع دیگه هم هست که باید در ابتدا به اون ترتیب داده بشه.
خوک‌ها در این موقع فاش ساختند که ظرف 3 ماه گذشته از روی کتاب مندرس بچه‌های آقای جونز که در زباله‌دانی پیدا کرده بودند، خواندن و نوشتن آموختند. ناپلئون دستور داد قوطی‌های رنگ سیاه و سفید را بیاورند و حیوانات را به طرف دروازه 5 کلونی که مشرف به جاده اصلی بود برد. سپس اسنوبال، چون اسنوبال از همه بهتر می نوشت، قلموی بین دو بند یکی از پاچه هایش گرفت و کلمات مزرعی مانور را از بالای کلون پاک کرد و جای آن نوشت: مزرعه حیوانات. بعد همگی به ساختمان مرکزی مزرعه برگشتند و در آنجا اسنوبال و ناپلئون یکی را به دنبال نردبان فرستادند که به دیوار انتهای طویله تکیه داده شد. بعد توضیح دادند که در نتیجه تحصیل 3 ماهه موفق شدند که اصول حیوانیگری را در 7 فرمان خلاصه کنند. این 7 فرمان را که بر دیوار خواهند نوشت، قانون لایتغیری خواهد بود که تمام حیوانات مزرعه حیوانات ملزمند از این پس و برای همیشه از آن پیروی کنند. اسنوبال با کمی تلو تلو شدن، چون خوک به آسانی نمیتواند تعادل خود را از روی نردبان حفظ کند، بالا رفت و شروع به نوشتن کرد. در حالی که اسکویلر چند پله پایین‌تر قوطی رنگ را در دست گرفته بود. فرامین هفتگانه روی دیوار قیراندود با حروف سفید درشت که از فاصله سیمتری خوانده میشد، به این ترتیب نوشته شد: 1. هرچه دو پاست دشمن است. 2. هرچه چهار پا یا بال دار است دوست است. 3. هیچ حیوانی لباس نمی پوشد. 4. هیچ حیوانی بر تخت نمی خوابد. 5. هیچ حیوانی مشروبات الکلی نمی نوشد. 6. هیچ حیوانی حیوان دیگری را نمی کشد. 7. همه حیوانات با هم برابرند. خیلی پاکیزه نوشته شد و جز این که دوست با ساد نوشته شده بود و یکی از واوها وارونه بود، املای بقیه کلمات درست بود. اسنوبال همه فرامین را برای استفاده سایرین با صدای بلند خواند. همه حیوانات با حرکت سر موافقت کامل خود را اعلام کردند و آنان که باهوش بودند فوراً مشغول از بر کردن فرامین هفتگانه شدند. اسنوبال قلمو را پرت کرد و فریاد کشید:
و حالا رفقا، پیش به سوی یونجزار. بیاید تمام انرژی خودمونو صرف مزرعه کنیم تا محصول یونجزار رو در مدتی کوتاه‌تر از آقای جونز آدماش برداشت کنیم.
اما در این موقع سه ماده گاو که مدتی بود به نظر بیتاب می آمدند، با صدای بلند شروع به ماغ کشیدن کردند. 24 ساعت بود که دوشیده نشده بودند و پستانهایشان رگ کرده بود. خوک ها پس از کمی فکر به دنبال سد فرستادند و نسبتاً با موفقیت گاوها را دوشیدند. پاچه هایشان برای این کار کاملاً آمادگی داشت و دیری نکشید که 5 سطل از شیر کف کرده خامدار پر شد و بسیاری از حیوانات با علاقه فراوان به آن چشم دوختند. یکی گفت:
با این همه شیر چه کار باید کرد؟
یکی از مرغ‌ها گفت:
آقای جونز گاهی مقداری از اون رو با دواله قاطی می کرد.
ناپلئون خود را جلوی سطح‌ها حائل کرد و فریاد کشید:
رفقا، به شیر توجهی نکنید، بعداً ترتیب اون داده میشه. مهم جمع‌آوری محصوله. رفیق اسنوبال جلودار خواهد بود. منم بعد از چند دقیقه میرسم. رفقا به پیش، یونجه در انتظار ماست.
بدین ترتیب حیوانات دست جمعی برای برداشت محصول به یونجزار رفتند و چون شب برگشتند متوجه شدند سطل شیری در کار نیست.
Thank you.